از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. درود شنونده گرامی، پس از گلچین برنامه رادیو پسفردا با فرشید منافی و همکارانش، نوبت میرسد به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. من جان خاکزاد میزبان شما در این مجله هستم. در این روز چهارشنبه 11 دی ماه سال 1392 خورشیدی برابر با نخستین روز از ماه ژانویه سال نوی میلادی سال 2014. در ادامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران جهان آماده کردن و حسین قویمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما انتخاب کرده است. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز دلپذیری رو پشت سر گذاشته باشید و با ما با رادیو فردا همچنان بمانید. اجازه بدید اول خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی که از ساعت 8 شب تا کنون شما رو در جریان آخرین خبرها و گزارش‌ها قرار داده. رضا جان شامگاه خوش و به استودیوی خبر خوش آمد.
ممنون جان، درود بر تو و شب شما بخیر شنوندگان گرامی. یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تشکیل شورای جدیدی برای سیاست‌گذاری درباره مذاکرات هسته‌ای خبر داده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز چهارشنبه گفت شورای جدیدی با شرکت رؤسای سه قوه و مسئولان ارشد کشوری برای سیاست گذاری در خصوص مذاکرات هسته‌ای تشکیل شده و قرار است از این به بعد چارچوب‌ها و سیاست‌ها در این شورا تعیین شود و هیئت مذاکره کننده نیز ملزم به اجرای این تصمیمات و مذاکره در این چارچوب است.
البته گزارشی در همین مجله رضا جان خواهیم داشت.
حتما. اسماعیل کوثری همچنین افزود جلسات این شورا در حال برگزاری است و تصمیماتی نیز گرفته شده است. مسئولان پلیس جمهوری چک میگویند کشته شدن سفیر تشکیلات فلسطینی در پراگ در اثر وقوع انفجار در منزلش تصادفی بوده است. مسئولان پلیس به خبرگزاری ها گفتند که جامل جمال روز چهارشنبه مشغول باز کردن در یک گاوصندوق قدیمی بوده که دستگاه دزدگیر روی آن ناگهان منفجر شده و او را به طور مهلکی مجروح کرده که سپس او در بیمارستان درگذشته است. مسئولان پلیس افزودند شواهدی مبنی بر تروریستی بودن این انفجار در دست ندارند. از روز چهارشنبه اول ژانویه و آغاز سال نو میلادی شهروندان رومانی و بلغارستان هم اجازه یافتند بدون محدودیتی در سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقامت و کار کنند. رومانی و بلغارستان 7 سال پیش به عضویت اتحادیه اروپا درآمدند، اما برخی اعضای این اتحادیه به علت نگرانی از هجوم شهروندان این دو کشور محدودیت‌هایی را برای یافتن شغل و استفاده از امکانات رفاه اجتماعی برقرار کرده بودند. قرار است مذاکرات آتش‌بس میان دولت سودان جنوبی و شورشیان از روز پنجشنبه فردا در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی آغاز شود. خبرگزاری فرانسه از ورود هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف به این شهر در عصر چهارشنبه خبر داده است. نماینده ویژه سازمان ملل در جوبا پایتخت سودان جنوبی گفته است همین که دو طرف هیئت‌هایی را برای مذاکره فرستاده‌اند مثبت است و بر نیاز مبرم به آشتی و مرهم گذاشتن بر زخم‌ها با توجه به خشونت‌های وحشتناکی که در 2 هفته گذشته رخ داده تأکید کرده است. درگیری‌های در سودان جنوبی از 2 هفته پیش و پس از آنکه رئیس جمهوری معاون سابق خود را به طراحی کودتا متهم کرد آغاز شده است. دو وزیر دیگر دولت حسن روحانی برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان هفته آینده به مجلس می‌روند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و محمود علوی وزیر اطلاعات هفته آینده در کمیسیون امنیت ملی و همچنین کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به سوالات نمایندگان پاسخ می‌دهند. جان
متشکرم رضا جان. رضا جمالی تازه‌ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند. و در مجله شبانگاهی رادیو فردا چه مطالبی خواهید شنید؟ با همکارم ایلیا جزیری گزارشگر رادیو فردا در جهان عرب گفتگوی زنده داریم در رابطه با درگیری ها در استان علمبار عراق. همکار دیگرم بابک غفوری آذر در گزارشی به بررسی تشکیل گروه ناظر بر گفتگوهای اتمی ایران با گروه 5 به علاوه 1 پرداخته است.
اگر خبر صحت داشته باشه در واقع نشوننده اون سردرگمی درونی هستش.
نظر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا را هم میشنویم. دبیر کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را مشوق مردم در استفاده از وسایل ارتباطی خارجی نظیر ویچت و فیسبوک معرفی کرد. حسین قویمی جزئیات بیشتری در اختیارمان قرار خواهد داد. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم، از جمله گزارش همکارم وحید پوراستاد را میشنویم درباره درخواست پیگیری نسرین ستوده در رابطه با سرقت و تخریب اشیاء منزلش در ایران. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. در ارتباط مستقیم با بیروت و با همکار ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در جهان عرب هستیم. ایلیا، من سلام میکنم، صدای من رو داری؟
بله جان، سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا جان، آخرین خبرها از درگیری ها در استان علمبار عراق چیه؟ درگیری هایی که تقریبا میشه گفت بیش از دو روزی که ادامه داره.
بله، این درگیری ها بعد از اون شروع شد که نیروهای امنیتی ارتش عراق اقدام کردن برای برچیدن خیمه های تحصن کنندگان سنی مذهب که معترض بودن به سیاست های دولت مالکی و متهمش میکردن به تبعیض علیه اونها. درگیری ها از اون موقع شروع شد میان نیروهای ارتش و نیروهای امنیتی از یک سو و افراد مسلح وابسته به عشایر و دیگر گروه های مسلح فعال در استان. البته این درگیری ها امروز شدت گرفته، به طوری که خبرگزاری ها از تصرف یک مرکز امنیتی در انبار توسط افراد مسلح عشایر خبر دادن. همچنین افراد مسلح در ورودی های شهر مستقر شدن تا بتونن مانع از ورود ارتش به شهر بشن، چرا که نوری مالکی دستور خروج از ارتش داده بود، اما گویا تحرکات برای اشغال یا به هر حال بهتر بگم تصرف مناطقی از شهر شروع شده. اوج درگیری ها در شهر فلوجه بود. استاندار انبار اعلام کرد که امنیت به طور کامل در شهر فلوجه فرو پاشیده و ده ها تن از زندانیان امنیتی از زندان ها در این شهر فرار کردند. همچنین دو خودروی ارتش، دو خودروی زرهی ارتش ویران شدن، به طور کامل درورده شد. در روستا و شهرهای دیگه همچنان درگیری ها ادامه داره در استان علمبار.
ایلیا، نوری المالکی، دولت نوری المالکی با افزایش درگیری ها در استان علمبار موضعی اتخاذ کرده؟
بل، نوری مالکی میگفت محل تحصن معترضان سنی مذهب شده به محل تبدیل شده بود برای فرماندهی یا محل برای پناه گرفتن افراد مسلح وابسته به القاعده. خب این اتهام رو مخالفان آقای مالکی منکر می شدن و می گفتن این یک اتهام سیاسی، اما امروز آقای مالکی باز هم سخن خودش رو تکرار کرد و گفت محل تحصن معترضان در استان انبار به مرکزی برای فرماندهی تروریست ها تبدیل شده بود و گفت که دولت عراق باید از ابتدا برای پایان دادن به این تحصن اقدام میکرد، اما درنگ کرد و این درنگ باعث شد که فرصت بیشتری برای گروه های مسلح پیش بیاد تا خودشون رو تقویت کنن.
ایلیا، برمیگردیم به شهری که تو در اونجا حضور داری، به بیروت. آخرین تحولاتی که در رابطه با عامل انفجار سفارت ایران در لبنان هست چه؟ میدونم که صبح در مجله بامدادی ما صبحانه با خبر گفتگوی در همین زمینه داشتی.
بله، این خبر رو امروز وزیر دفاع لبنان تایید کرد و گفت دستگیر شده آقای ماجد الماجد، فرمانده گروه عبدالله عزام، مرتبط با القاعده، گروهی که عامل انفجار حمله انتحاری به سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت بود. اینطور که خبرهای تکمیلی حکایت داشت، آقای ماجد بعد از اینکه از بیمارستان المقاصد بیروت مرخص شده بود و در حال رفتن به منطقه بقا بود دستگیر میشه به همراه چندین نفر از اعضای القاعده که همراهش بودند. گویا حتی مدتی در سوریه هم جنگیده بود، دوباره به اردوگاه فلسطین نشین عین الحلبه به لبنان بازگشته بود. آقای ماجد الان ازش آزمایش دی ان ای انجام دادن، صورت دادن و اونو به عربستان سعودی فرستادن تا مورد تا تطبیق داده بشه با خانواده‌اش در چند کشور مورد تعقیب هست از جمله عربستان سعودی، لبنان، مصر، اردن و ایالات متحده آمریکا، و تحقیقات به طور محرمانه با ماجد ادامه داره.
سپاسگزارم ایلیا، گفتگویی زنده بود با گزارشگر رادیو فردا همکارم ایلیا جزائری در بیروت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم. در شرایطی که گمانه‌زنی ها درباره زمان آغاز اجرا شدن توافقنامه ژنو پس از گفتگوهای کارشناسی اخیر ایران و گروه 5+1 به اوج خود رسیده، خبرگزاری های ایران از تشکیل شورایی برای نظارت بر مذاکرات هسته‌ای خبر میدهند. اجازه بدید به گزارش همکارم بابک غفوری آذر گوش کنیم.
آنطور که خبرگزاری های مهر و فارس از قول اسماعیل کوسری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گزارش دادند، شورایی با حضور سران سه‌قوه و برخی مسئولان ارشد جمهوری اسلامی برای نظارت و تعیین چارچوب ها بر مذاکرات هسته‌ای تشکیل شده است. به گفته آقای کوسری قرار است از این به بعد چارچوب ها و سیاست ها درباره مذاکرات هسته‌ای در این شورا تعیین شود و تیم مذاکره کننده نیز ملزم به اجرای این تصمیمات و مذاکره در این چارچوب است. مسئولان وزارت امور خارجه ایران تاکنون درباره تشکیل چنین شورایی توضیحی ارائه ندادند، اما آقای کوسری گفته جلسات این شورا با حضور رؤسای سه‌قوه و برخی مسئولان ارشد کشوری در حال برگزاری است و تصمیماتی نیز درباره موضوع هسته‌ای و مذاکرات گرفته شده است. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در تحلیل دلایل تشکیل چنین شورایی در مقطع فعلی میگوید
اگر خبر صحت داشته باشه، در واقع نشون دهنده اون سردرگمی درونی هستش. در روزهای اخیر مشاور آقای ظریف افتاد کلمه به کلمه توافقنامه ژنو رو آقای خامنه‌ای تایید کرده در دانشگاه شیرازی میگفته بودن. در گفتگو با سایت تابلوس هم گفته بودن اصلا وزارت امور خارجه سندی رو بدون سند ملی رو بدون تایید رهبری امضا نمی‌کنه. بعد فرایند تصمیم گیری هسته‌ای در ایران هم از طریق شورای عالی امنیت ملی کاملا پیگیری میشه. در این حال خود وزارت خارجه و دولت هم که به عنوان مجری اعلام کردن، بارها هم آقای عراقچی که به مجلس رفته بود هم آقای ظریف بارها اعلام کرده بودن که ما خودمون رو کاملا متعهد می‌دونیم که حقوق هسته‌ای ایران رو حفظ بکنیم. در واقع الان چند تا نهاد در وضعیت فعلی درگیر هستن و حالا تشکیل یه شورای جدید در واقع وضع رو پیچیده‌تر می‌کنه و نشون میده که برخلاف ادعایی که ایران دائما می‌کنه که طرف‌های غربی نمی‌تونن به یه تصمیم واحد برسن برای پیشبرد برنامه هسته‌ای، در خود کشور یک تشتت بسیار زیادی در مورد نحوه رسیدن به توافق در مورد پرونده هسته‌ای ایران وجود داره.
اسماعیل کوسری در صحبت‌های تازه خود پیرامون مذاکرات اخیر در ژنو میان ایران و 6 قدرت جهانی نیز اظهار نظر کرده و گفته این مذاکرات آنطور که باید و شاید به نفع ایران پیش نرفته و از این رو گروه مذاکره کننده هسته‌ای با هماهنگی شورای تازه تشکیل شده عمل خواهد کرد. تشکیل احتمالی این شورا به معنی ورود نهادهایی غیر از دولت حسن روحانی به مذاکرات هسته‌ای است. رضا حقیقت نژاد در پاسخ به این سوال که آیا شورای تازه تشکیل شده می تواند بر ادامه روند مذاکرات تاثیرگذار باشد میگوید
اگر تشکیل بشه نشون میده که مخالفان دولت آقای روحانی موفق شدن در تحمیل اون عقاید خودشون به رهبر ایران. ما از روز اولی که این مذاکرات شروع شد شاهد بودیم که از فرماندهان سپاه تا نمایندگان مجلس دائما تاکید میکردن که ما با آمریکایی‌ها بدبین هستیم، ولی چون رهبری گفتن به مذاکره کنندگان خودمون اعتماد داریم ما به اینها خوشبین هستیم. در این حال اندک اندک این قطع خوشبینی خودش جای انتقادهایی داد. یواش یواش نشون داد که اون بحث اعتمادی که دائما بعدش تکرار می‌کردن با آقای ظریف هم روی این مسئله تاکید داشتن، میگفت ما سرباز نظام هستیم و نباید پشت سربازها رو خالی بکنیم، این خودش رو شروع داد به انتقاد. مجموع این انتقادها اگر منجر شده باشه به تشکیل یک شورایی که قرار هستش نظارت بکنه بر فرآیند سازه کنندگان هسته‌ای، نشون میده که مخالفان تونستن. آقای کوسری هم در اظهاراتشون گفته بودن علت تشکیل این شورا این هستش که مذاکرات به سود ما پیش نرفت. پس برخلاف اون چیزی که آقای روحانی و همچنین آقای هاشمی رفسنجانی به خصوص ادعا میکردن که ما هیچ امتیازی ندادیم و مذاکرات به خوبی پیش رفته، این نشون میده که در لایه‌های بالایی قدرت به این نتیجه رسیدن که مذاکرات به سودشون نبوده و میخوان تجدید نظر بکنن، این به ویژه در آستانه اجرایی شدن توافق ژنو خیلی معنادار هستش و نشون میده که واقعا اونجوری که آقای روحانی میگفتن اختیار تام دارن نیست، در عین حال اون اعتماد کافی هم هنوز به تیم مذاکره کننده هسته‌ای در داخل کشور وجود نداره.
همزمان با تحولات در ایران، یکی از سخنگویان دولت آمریکا روز چهارشنبه با احتیاط درباره به توافق رسیدن ایران و گروه 5+1 بر سر زمان اجرایی شدن توافقنامه ژنو صحبت کرد و از تایید تاریخ دقیقی برای اجرای توافقنامه خودداری کرد. ماری هرف، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، به شبکه خبری CNN گفت طرفین در مذاکرات کارشناسی پیشرفت داشتند و تیم‌های مذاکره کننده چند نکته حل نشده را همراه خود به پایتخت‌هایشان بردند. پیشتر حمید بعیدی نژاد، معاون وزارت امور خارجه ایران، به خبرگزاری ایسنا گفته بود که بر اساس جمع‌بندی و مذاکرات انجام شده با هیئت‌های کارشناسی گروه 5+1، زمان اجرایی شدن توافقنامه ژنو دهه سوم ماه ژانویه حدود 3 هفته دیگر خواهد بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مسئول شورای فیلترینگ ایران روز چهارشنبه هشدار داد که علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مردم رو به استفاده از وسایل ارتباطی خارجی نظیر نرم افزار ویچت و فیسبوک تشویق میکند. به گفته ی عبدالصمد خرم‌آبادی، بسیاری از وسایل ارتباطی خارجی اطلاعات کشور رو میتونن تجزیه و تحلیل کنن و به گفته او در اختیار بیگانگان قرار دهند. حسین قویمی اطلاعات بیشتری رو در همین زمینه در اختیارمون قرار میده.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا سخنان عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی را یک روز پس از اظهارات علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر کرده که به این کمیته توصیه می‌کرد در سیاست‌های سختگیرانه خود در رابطه با فیلترینگ و سانسور وبسایت‌ها تجدید نظر کند. علی جنتی با انتقاد از فیلترینگ نرم افزار ویچت گفته بود که میشد تنها قسمت‌های زیان‌آور ویچت مانند نیربای را فیلتر کرد، چرا که به گفته وی ویچت در اصل یک وسیله ارتباطی است. اما اکنون مسئول شورای فیلترینگ تاکید می‌کند ویچت و شبکه‌های اجتماعی خارجی عامل تهاجم فرهنگی هستند، حال آنکه به گفته او نهادهای قانونی کشور کنترلی بر سرویس‌ها و نرم‌افزارهای خارجی ندارند و مدیران این سرویس‌ها نیز از قوانین و مقررات کشور ایران تبعید نمی‌کنند. او سپس با انتقاد از سخنان علی جنتی گفت مسئولان کشور نباید با گفتار و رفتار خود مردم را به استفاده از بسترهای ارتباطی بیگانه تشویق کنند. وی افزود نمی‌دانم چرا برخی از مسئولان اصرار دارند شهروندان ما را به سوی سرویس‌های خارجی سوق دهند. علی جنتی پیش از این نیز خواستار رفع فیلتر از شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک شده که در میان نسل جوان جامعه ایران کاربران بیشماری دارد. این رسانه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که به اعتراضات گسترده‌ای انجامید در ایران فیلتر شد، اما تا اینجای کار نرم افزارهای دور زدن فیلترینگ به یاری کاربران ایرانی آمده و امکان استفاده از این شبکه اجتماعی را برای آنها فراهم می‌کند. حال آقای خرم‌آبادی با اشاره به سخنان آقای جنتی هشدار می‌دهد که دسترسی مردم به ویچت و فیسبوک در کوتاه مدت و بلند مدت به گفته او ضررهای جبران ناپذیری برای ملت خواهد داشت و از این رو بهتر است وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دنبال تقویت سرویس‌های داخلی باشد. او در نهایت خبر داد که فیلترینگ نرم افزارهای وایبر، واتساپ و تانگو نیز در دستور کار کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قرار گرفته است و هر زمان که نرم افزارهای داخلی بتوانند نیازهای ارتباطی مردم را تامین کنند، این موضوع مورد بررسی دوباره قرار می گیرد.
گزارش حسین قویمی رو شنیدیم. در اینجا به نظر شما شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم.
با درود به شما. مشکل گرانی و تورم، مشکل بیکاری و اعتیاد جوانان، مشکل تنفروشی که به سن 16 سالگی رسیده، مشکل محیط زیست، همه حل شده بود و فقط مانده بود مشکل کمی جمعیت که باعث دغدغه خاطر آقای خامنه‌ای شده بود. حکایت همچنان باقی است.
من خواستم یک موضوعی رو به آقای روحانی توصیه کنم که ایشون هم از آقای احمدی نژاد عبرت بگیرن، که ایشون آقای احمدی نژاد هم زمانی که مسیرشون رو از رهبری جدا کردن، از مقبولیت مردمی و کارایی در داخل کشور ناتوان شدن و به زمین خوردن.
من خواستم درخواست کنم که مسئولین هرچه سریعتر از حصر غیر قانونی موسوی و کروبی دست بردارن، آقای موسوی و کروبی، و اگه واقعا مسئله هم هست، محاکمه هم هست، محاکمه کنن و حصر غیر قانونی رو خاتمه بدن. با تشکر.
ماست گرون، نون گرون، شکر گرون، پس ما زنبوردارها چه خاکی توی سرمان بریزیم. حسن هستم از نجف آباد، روستای اشن، صدای ما هم برسید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-4-2-0-2-21-12-21-12 در انتظار پیام های شما هستیم. در پی سرقت و تخریب اشیاء خانم نسرین ستوده، زندانی سیاسی که چند ماه پیش از زندان آزاد شد، او نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشته و خواهان پیگیری این نهاد قضایی شده است. همکارم وحید پوراستا.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری مدافع حقوق بشر، در پی تخریب و دستبرد به منزلش طی نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار پیگیری این پرونده شد. این زندانی سابق در نامه خود به آیت الله صادق لاریجانی با اشاره به اینکه حفظ امنیت جانی و مالی او و خانواده‌اش بر عهده حکومت ایران است، از رئیس قوه قضاییه خواسته است صرف نظر از اینکه چه کسی یا کسانی مبادرت به چنین کاری کردند، نسبت به شناسایی و تعقیب و جبران خسارات وارده اقدام نماید. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، جمعه ششم دی ماه ساعاتی پس از این حادثه در گفتگو با رادیو فردا به تشریح آنچه اتفاق افتاده بود پرداخت.
جامعه ما برای یه روز سفر رفتیم، من و خانم هم بچه ها پیش خالشون از صبح رفته بودن، از زودتر از ما اونا برمیگردن کنه، میبینن که در شکسته شده، یعنی دلم این دستن در روز گفتش و شکستونده و داخل خونه هم ریخته است، همه جا کمودا و همه لباس ها و وسایل ریختن بیرون، هرچی پاکت ماکت کاغذ وارسی کردن، داخل چیزایی بردن که داخل مفاجئه میشه که سری طلا و جواهر و اینجور
چیزا. نسرین ستوده در بخش دیگری از نامه خود به رئیس قوه قضاییه تاکید کرده: قصد آن ندارم سرقت مذکور را به نیروهای امنیتی نسبت دهم، اما حجم حملات و هجوم لفظی که طی هفته‌های اخیر علیه من و خانواده‌ام صورت گرفته است، این حق را به من می‌دهد که سرقت مذکور را به کسانی نسبت دهم که این جانب را مخالف خود می‌دانند. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، نیز در گفتگو با رادیو فردا خواهان پیگیری جدی مسئولین برای شناسایی عامل یا عوامل این حادثه شده بود.
معمولا اتفاقات این چنین می افتادن زنش در موضوعات مختلف میره، اون همگزینه هایی هست که سکونه بین ما بحث بوده، صحبت بوده، ما به هیچ وقت نمیتونیم به طور قصد بدیم که این موضوع به دیدار خانم منبعهای پناهی پراسته با هیئت پارلمانی با اینها ارتباط داره و این که شایع شده بود که اینا جایزه دریافت کردن آیا در اون رابطه بوده یا نه، ما به هیچ گونه نمیتونیم توضیح بدیم در این رابطه، یعنی فقط حدس و گمان هست. به نظر من بهترین کار اینه که نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی که در ایران به الان خودشون هیچ پرندهی بدون اطلاع اونها نمیتونه پرواز کنه، یه اسمس رو یه ایمیل رو به راحتی میتونن ردیابی کنن، نشون میده که خب اختیار کافی و قدرت و توانایی کافی دارن. بهترین کار اینه که به طور جد موضوع رو پیگیری کنن و یه سارق عادی بوده شناسایی کنن و قضیه فیصله ناامنی.
نسرین ستوده که به مدت 3 سال در زندان بود و چند ماه پیش از زندان آزاد شد، برنده جایزه ساخاروف اتحادیه اروپا است که در هفته های گذشته با هیئت پارلمانی اروپا در تهران دیدار کرد و این مسئله با مخالفت شدید اصولگرایان در ایران مواجه شد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا،
نماینده سازمان ملل در تهران یه بازدیدی از دریاچه ارومیه کرده، بسیار متاثر شده از اینکه رفتن به جای آب فقط سفید بود و نمک.
ما به صورت داوطلبانه نمیخوایم یارانمون رو بگیریم، میخوایم یارانمون رو تحت حفاظت محیط زیست بکنیم.
این اینو متوجه نشده که اگر گونه‌های جانوری از بین برن، مرد از بین میره، بعد دامونا از بین میره، بعد خودشون از بین میرن.
یک خانه یک زمین، برنامه از همکارم آزاده اسدی، ساعت پخش 18:30، تکرار برنامه ساعت 23 فردا پنجشنبه، و گزارشی از آزاده اسدی. احمد فیاض مشاور رئیس انستیتو پاستور ایران روز چهارشنبه از کشتن سگ‌های ولگرد به شدت انتقاد کرد. همکارم آزاده اسدی با هومن ملوکپور جراح و دامپزشک در تهران درباره روش مناسب عقیم کردن این سگ‌ها گفتگو می‌کند که راه حلی است برای جلوگیری از افزایش آنها.
همه جای دنیا مشارکت مردمی همراه با شهرداری ها هستن که انجیو ها شهرداری ها تعامل میکنه، فضایی رو در اختیارشون میذاره، مردم با سیستم پزشکی داوطلب و یا سیستم پزشکی بدون مرز یا کسی که قرار سیرش و فرشته دارن اون رو با کمک وسایل خاصی که دارن اینا رو میگیرن، منتقل میکنن به فضایی که برای اون تربیه شده، عقیمشون میکنن، واکسن میزنن. حالا دو تا راهش وجود داره، بعضی وقتا دوباره اونا رو رهاسازی میکنن، ولی با یه مثلا تگ گوش که نشون دهنده این هستش که این حیبون تحریم شده را حسن خورده. بعضی وقتا هم هستش این حیبون را نگه میدارن اونجا تا یه صحاب براشون پیدا بشه، شاید این انسانی تر از اینکه که آدم حیبون بگیره بخوشه. وانی بعدش هم تعدادشون کنترل میشه، چون دیگه تعدادی رو پیدا می کنن، هم سر که گربه پرده می کنن. همون که خب قبلش با فرهنگسازی مردم رویی که شما دارید میبینید یه خطری بر شما ندارن، چون تراسفن خوردن، دنگت خوردن، درمان شدن، عدیم شدن، خطری برای انسان ندارن.
گفته میشه که به هر حال سگ‌های ولگرد در جاهایی که انسان‌ها بیشتر رفت و آمد دارن میتونن باعث به وجود آمدن بیماری‌های مشترک انسان و حیوان بشن. آیا فکر میکنید بعد از مراحلی که توضیح دادید مثل عقیم کردن سگ و بعد از اون هم واکسن یا آمپول‌هایی رو تزریق کردن، این احساس ممکنه به وجود بیاد که حالا این حیوان‌ها ناقل بیماری نیستن و رابطه مردم با اون‌ها بهتر بشه؟
متأسفانه مشکل مضاعفی که اینجا داریم این هستش که خب توی دین ما سگ نجس محسوب میشه. در این زمان کودکی به بچه های ما آموزش داده میشه که سگ نجسه، خاپو میاد میخوره، سیستم اول و حیوان میترسونن به خصوص از سگ. در این ذهنیتون برای افراد باقی میمونه. خب اصلا سنتی هم که من فکر میکنم یکی از دلایل اصل بالای حیوان آزاری توی ایران همین مسئله باشه که فرهنگسازی از زمان کودکی واسه بچه نمیشه راجع به حیوانات، به خصوص حالا سگ و بعدش گربه.
به هر حال با افزایش پیدا کردن این سگ‌هایی که اسمشون رو گذاشتن سگ‌های ولگرد در خیابان‌ها، شما فکر می‌کنید که چقدر هزینه داره واکسن زدن به اونها یا عقیم کردنشون نسبت به کشتن اونها؟ کدوم یکی از این هزینه‌ها بیشتر هستش که ترجیح داده میشه اونها رو بکشن؟
خودم چند سال پیش با شهرداری صحبت کردیم، جلسه گذاشتیم، گفتم من یه تیمی رو درست می‌کنم، ببینیم که اگه شما بگیریم اینا رو عقیم‌سازی می‌کنیم، فقط شما اینا رو نگهداری بکنید. نمی‌دونم بابت هر یک سگی که کشته میشه چه مبلغی رو به این شرکت خصوصی که قرارداد دارم پرداخت میکنم. یعنی قرار به عقیم‌سازی هم باشه، حالا غیر از بحث نگهداری حیوان بعد از عمل قرار نگهداری میخواد، قدم باید بهشون وجود بشه، ولی نباید خیلی هزینه بالاتری نسبت به اینکه که پرداختش داشته باشید.
آقای ملک‌پور، آیا این روش کشتن سگ‌ها که به اونها سگ‌های ولگرد گفته میشه روش شایعی هست؟ یعنی در بقیه کشورها هم این اتفاق میفته؟
هرچه کشتار سگ رو توی جای دیگه دنیا هم داریم، سگی که همین کاری که گفتم براش انجام میدن، از سگ نگهداری میکنن ولی تایمش میدن، مثلا میگن تا 6 ماه این سگ فرصت داره که صاحب پیدا بکنه، اینکه کرد اگه نکرد بخاطر جاش خالی میشه، سگ سگای دیگه سگ به روش انسانی معدوم میکنن، با تزریق دارو حیوان اول میخوابونن و با تزریق دارو قدرش از کار میندازن، رگش کشیده نمیشه، از طرف دیگه جسد حیوان سوزونده میشه که باعث آلودگی محیطی رو معلوم نداشته باشه. این درش که سگ رو تفنگ میکشن سگ اونجا زخمی میشه، میره تا مسافت زیاد تا یه جایی که مسیر همین خونی که ریخته خود خون خودش میشه حامل عفونت و باعث افزایش بیماری.
گزارش و گفتگوی آزادی اسدی. خیلی سریع بگم، همکارم حامد پارسی از کنار استودیو رد میشد، گفتم بیا فردا برنامه دات کام. حامد چه ها خواهی داشت؟
در برنامه دات کام فردا ما به بررسی چند تکنولوژی تاثیرگذاری میپردازیم که در دو دهه اخیر به کاربران معرفی شدن.
بدرود شنونده.
ارتباط با جهان امروز.